صفحه 759 قسمت دوم. فصل اول. ناپلئون به این جهت جنگ را با روسیه شروع کرد که نمی توانست به درستون نرود، نمی توانست از برق ستایش و بندگی دیگران در بزرگداشت خیش خیره نگردد، نمی توانست لباس رسمی لهستانی نپوشد، نمی توانست تسلیم تأثیرات هیجان انگیز صبح جذاب جوان نشود، نمی توانست از طغیان خشم و غضب خیش در حضور کوراکین و بالاشوف جلوگیری نماید. الکساندر نیز به این جهت از مذاکرات امتناع می‌ورزید که می‌پنداشت به شخص وی اهانت شده است. بارکلای دوتولی از نظر اجرای وظیفه و کسب شهرت و افتخار یک سردار بزرگ می‌کوشید با بهترین وجوه ممکنه قشون را رهبری کند. راستوف هم به این جهت به فرانسویان حمله کرد که نمی‌توانست از تمایل خود به تاخت و تاز در جلگه هموار جلوگیری کند و به همین ترتیب تمام آن افراد بیشماری که در این جنگ شرکت داشتند به پیروی از نظریات، عادات، شرایط محیط و هدفهای شخصی خیش فعالیت می‌کردند. همه می‌ترسیدند، غرور و خودپسندی داشتند، خوشحال می‌شدند، ناراضی بودند، بحث و استدلال می‌کردند، می‌پنداشتند که می‌دانند چه می‌کنند و آنچه انجام می‌دهند برای خودشان و به اراده خودشان انجام می‌پذیرند، در صورتی که همه آلت بی اراده تاریخ بودند و اعمالی را به جا می‌آوردند که نتیجه‌اش از نظر ایشان پنهان بود ولی برای ما آشکار است. آری، چون این از سرنوشت تغییر ناپذیر تمام مصادر امور اجتماعی و هر قدر مقام بالاتری را در طبقه بندی اجتماع داشته باشند به همان نسبت آزادی ایشان کمتر است. اینک مدت هاست که رجال سال 1812 از صحنه حوادث خارج شدند و به علایق و تمنیات شخصی ایشان بیان که کمترین اثری از خود باقی گذارد ناپدید گشته است و فقط تنها نتایج تاریخی آن در مقابل ما قرار دارد. سرنوشت و تقدیر تمام این مردم را مجبور می سازد که ضمن کوشش و مجاهدت در راه نیل به مقاصد خیش برای حصول نتیجه عظیمی که حتی یک نفر هم، نه ناپلئون و نه الکساندر و کمتر از ایشان، هیچ یک از افرادی که در آن جنگ شرکت کردند از آن کمترین آگاهی نداشت، همکاری و مجاهدت کنند. اینک برای ما آشکار است که علت انهدام قشون فرانسه در سال 1812 چه بود، زیرا همه کس بدون چون و چرا می داند که علت انهدام قشون فرانسوی ناپلئون از یک طرف حمله ایشان در اواخر فصل پاییز به قلب روسیه بدون تدارک وسایل اردوکشی زمستانی بود و از جانب دیگر بر اثر سوزاندن شهرهای روسیه جنگ قیافه کریهی به خود گرفت و حس نفرت ملت روس را بر علیه دشمن برانگیخت. اما در آن موقع هیچ کس پیشبینی نمی کرد، در صورتی که اینک آشکارا به نظر می رسد که فقط به واسطه این عوامل قشون 800 هزار نفری فرانسه، یعنی بهترین قشون جهان که از طرف بهترین و آزموده ترین سرداران رهبری می شد در تصادم با قشون نازموده روس که بیش از نصف آن قدرت نداشت و فرماندهان بی تجربه ای آن را اداره می کردند منهدم گردد. در آن موقع نه تنها هیچ کس این حادثه را پیش بینی نمی کرد، بلکه تمام کوشش روزها پیوسته متوجه آن بود که در راه یگان علتی که می توانست موجب نجات روسیه شود کارشکنی کنند و تمام مجاهدت فرانسویان با توجه به تمام تجارب و به اصطلاح نبوغ جنگی ناپلئون در این راه صرف می شد که تا آخر تابستان به مسکو برسند، یعنی همان عملی که می باید سبب نابودی ایشان شود انجام دهند. مورخین فرانسوی در کتب تاریخی مربوط به حوادث سال 1812 در تأکید این قسمت بسیار علاقه‌مندند که ناپلئون خطر توسعه جبهه خود را دریافته بود و پیوسته در جستجوی پیکار قاطع می‌گشت و سپهبدانش به وی اندرز می‌دادند تا در اسمولنسک بماند و با بیان این اظهارات و اقامه این دلایل می‌خواهند ثابت کنند که شاید در آن موقع خطر اردوکشی به روسیه مفهوم و آشکار بوده است. اما مورخین روسی با علاقه بیشتر در این باب بحث می کنند که از آغاز اردوکشی نقشه جنگ سکاها به منظور کشاندن ناپلئون به اعماق روسیه طرح شده بود و طرح این نقشه را دسته ای از مورخین به پفول و دسته دیگر به تول، دسته سوم به یک فرانسوی، دسته چهارم به شخص امپراتور الکساندر نسبت می دهند و برای اثبات مدعای خود به نوشته ها و طرح ها و نامه هایی که حقیقتا در آنها نیز به این گونه عملیات جنگی اشاره شده استناد می نماید. اما تمام این قرائن و اشارات درباره پیشبینی آنچه روی داده است هم از طرف فرانسویان و هم از جانب روسیان تنها به این جهت ارائه می شود که با جریان حوادث مطابقت داشته است. اما این حادثه روی نداده بود. این اشارات نیز به دست فراموشی سپرده می شد. همچنان که اینک هزارها و میلیونها اشارات و حدسیات و پیشبینی‌های مخالفی که در آن موقع رواج داشت ولی در نتیجه گذشت زمان صحتش تایید نگردید به دست فراموشی سپرده شده است. درباره نتیجه هر حادثه مهم همیشه به اندازه حدسیات و پیشبینی‌ها وجود دارد که پایان آن حادثه هر چه باشد همیشه عده‌ای می‌گویند من حتی در آن موقع گفتم که نتیجه چنین خواهد شد. ولی این مردم به کلی فراموش کردند که اعداد حدسیات و پیشبینی‌های بیشمار ایشان، حدسیات و فرضیات کاملاً متناقضی هم وجود داشته است. چنان که فرضیه اطلاع ناپلئون از مخاطره گسترش خط جبهه و فرضیه وجود نقشای روس‌ها مبنی بر کشاندن دشمن به اعماق روسیه ظاهراً در شماره همین دسته از حدسیات محسوب می شود و فقط مورخین بسیار متعصب می توانند چون این افکار و ملاحظاتی را از طرف به ناپلئون و سپهبدان وی و از طرف دیگر طرح چون این نقشه ها را به سرداران جنگ روسی نسبت دهند. تمام حقایق با چون این فرضیات به کلی مغایرت دارد، زیرا نه تنها در تمام مدت جنگ روزها به کشاندن فرانسویان به اعماق روسیه تمایلی نداشتند، بلکه از شروع نخستین حمله آنان به روسیه تمام اقدامات ممکنه را برای متوقف ساختن ایشان به عمل آوردند. و همچنین نه تنها ناپلئون از گسترش خط جبهه خود بیم نداشت، بلکه از هر قدم پیشرفت خیش به عنوان پیروزی جدیدی شادمان می‌شد و برخلاف اردوکشی‌های سابق خود در اقدام به پیکار قاطع چندان انرژی و فعالیت نشان نمی‌داد. قشون روسیه در همان آغاز اردوکشی به چند دسته مجزا از یکدیگر تقسیم شد و یگانه هدف سرداران روس که در راه نیل بدان مجاهدت می‌کردند عبارت از آن بود که دسته‌های پراکنده را گرد هم جمع کنند، در صورتی که همه می‌دانند تجمع دسته‌های قشون از نظر عقب نشینی و کشاندن دشمن به اعماق کشور به هیچ وجه مناسب و سودمند نیست. حضور امپراتور در ارتش نیز برای تهییج و تحریک قشون در دفاع از هر وجب از خاک روسیه بود، نه برای عقب نشینی. بر طبق نقشه پفول استحکامات عظیمی در حوالی دریسا ساخته شد و به هیچ وجه عقب نشینی به آن سوی دریسا در نظر نبود. امپراتور برای هر یک قدم عقب نشینی فرمانده کل قوا را توبیخ می کرد. نه تنها سوزاندن موسکو بلکه ورود دشمن به اسمولنسک نیز برای تزار قابل تصور نبوده است و هنگامی که قسمت‌های پراکنده ارتش جمع شد امپراتور خشمگین و متغیر که اسمولنسک بدون اجرای پیکار عمومی در پای دیوارهای آن شهر به تصور دشمن در آمده و سوخته بود بی نتیجه بود. تزار چنین می‌اندیشید، اما سرداران روس و تمام مردم روسیه از عقب نشینی قشون ما به قلب کشور بیشتر از او خشمناک و برآشفته بودند. ناپلئون پس از پراکنده ساختن قشون روس به سوی قلب کشور حرکت کرد و چند فرصت مساعد را برای اجرای پیکار قاطع از دست داد. در ماه اوت در اسمولنسک تنها و درباره این موضوع می اندیشید که چگونه باید پیشروی کند. هرچند آن پیشروی چنان که امروز ما مشاهده می کنیم برای وی مهلک بود. حقایق آشکارا می گوید که نه ناپلئون مخاطرات پیشروی را به سوی مسکو پیش بینی کرده بود و نه الکساندر و فرماندهان ارتش روس در آن موقع به فکر کشاندن ناپلئون به اعماق کشور بودند، بلکه برعکس نقشه های کاملا مخالف آن را در خاطر داشتند. کشاندن ناپلئون به اعماق کشور بر طبق هیچ نقشه ای انجام نگرفت. حتی هیچ کس امکان این پیشروی را باور نداشت، بلکه در نتیجه بازی بغرنج دسیسه ها و اغراض و تمایلات مردم شرکت کننده در این جنگ که از آنچه در پیش داشتند و از آنچه یگانه وسیله نجات روسیه بود کمترین اطلاع را نداشتند، ناپلئون به اعماق کشور روسیه کشانده شد. همه امور برخلاف انتظار و بر حسب تصادف انجام می گرفت. قشون در آغاز اردوکشی متلاشی شد. ظاهراً روزها به قصد پیکار با دشمن و جلوگیری از تجاوز و پیشروی او می کوشیدند که قسمت‌های پراکنده را گرد هم جمع کنند. اما در ضمن کوشش برای جمع‌آوری قوا از پیکار با دشمن نیرومندتر از خود اجتناب می کردند و در امتداد اضلاع زاویه حاده‌ای عقب می نشستند و بدین طریق فرانسویان را تا اسمولنسک کشاندند. اما کافی نیست که بگوییم که چون فرانسویان میان دو ارتش روس پیشروی می کردند، قشون روسیه مجبور بود در امتداد اضلاع زاویه حاده‌ای عقب نشینی کند، بلکه به این جهت پیوسته این زاویه حاده تر می شد و روسها بیشتر عقب نشینی می کردند که با گراتیون از فرمانده آینده خود بارکلای دوتولی که در میان ارتشیان وجهی نداشت متنفر بود و می کوشید ارتش دوم تحت فرمان خود را هرچه ممکن است دیرتر به قشون بارکلای ملحق نماید تا تحت فرماندهی او قرار نگیرد. اگرچه این الحاق هدف اصلی تمام فرماندهان قشون روس بود، با این حال باگراتیون مدتی به ارتش بارکلای نمی پیوست، زیرا تصور می کرد که در این راه پیمایی ارتش خود را به مخاطره خواهد انداخت و عقب نشینی به طرف چپ و جنوب و به سطوح آوردن فرانسویان به وسیله فرود آوردن ضرباتی به جناح چپ و پشت جبهه آن و تقویت قشون خود در اوکراین از همه مناسبتر و سودمندتر است. اما ظاهراً این بهانه را از این جهت می تراشید که نمی خواست از بارکلای، یعنی آلمانی منفوری که از لحاظ درجه و مقام از وی پایین تر بود، اطاعت نماید. امپراتور الکساندر برای تهییج شور میهن‌پرستی سربازان همراه ارتش بود، اما حضور وی و تردید دودلیش و وجود مشاورین بسیار و نقشه‌های بیشمار عملیات جنگی تمام قدرت فعال ارتش اول را خنثا می‌کرد و در نتیجه ارتش پیوسته عقب می‌نشست. پیش‌بینی شده بود که در هر حال از اردوگاه دریسا دفاع شود، اما ناگهان پاولوچی که در پی احراز مقام فرماندهی کل بود تمام قدرت و نفوذ خود را به کار انداخت تا الکساندر را به لزوم تغییر نقشه متقاعد سازد. در این موقع تمام نقشه های پفول را دور انداختند و همه امور را به دست بارکلای سپردند، اما چون اعتماد کافی به بارکلای نداشتند اختیارات او نیز محدود بود. قشون تجزیه شده بود و وحدت فرماندهی وجود نداشت. بارکلای نیز وجهی نداشت. اما از این هرج و مرج و تفرقه و معروف نبودن فرمانده کل آلمانی از طرفی تزلزل و بی‌تصمیمی و پرهیز از نبرد نتیجه می‌شد، در صورتی که اگر ارتش یک پارچه بود و بارکلای فرماندهی کل قوا را به عهده نداشت اجتناب از جنگ میسر نبود و از جانب دیگر سبب نفرت و انزجار روزافزون از آلمانی‌ها و بیداری روحیه میهن‌پرستی می‌گردید. سرانجام امپراتور ارتش را ترک کرد. این اندیشه که تزار از پایتخت خود مردم روسیه را برای اجرای جنگ ملی تهییج نماید به عنوان یگانه بهانه مساعد برای عزیمت او انتخاب شد. مسافرت امپراتور به مسکو سبب آن گشت که نیروی معنوی قشون روس سه برابر افزایش یابد. تزار به این جهت ارتش را ترک گفت که حضور وی موجب محدودیت قدرت فرمانده کل نشود
و امید می‌رفت که پس از رفتن تزار فرمانده کل به اقدامات جدی‌تری خواهد پرداخت. اما وضع فرماندهی ارتش باز هم آشفته‌تر و قدرت واقعی فرمانده کل ضعیف‌تر شد. بنیکسون و ولیعهد و دسته‌ای از ژنرال آجودان‌ها به منظور مراقبت در عملیات فرمانده کل و تحریک وی به فعالیت در ارتش ماندند و بارکلای که زیر نظر تمام این چشم‌ها امپراتور آزادی کمتری را احساس می‌کرد، در اقدام به عملیات قاطع احتیاط بیشتری مرعی می‌داشت و از نبرد با دشمن اجتناب می‌ورزید. بارکلای احتیاط را پیشه گرفته بود. ولیعهد با کنایه می‌گفت که شاید خیانتی در کار باشد و اقدام به پیکار قاطع را مطالبه می‌کرد. لیوبو میرسکی، برانیتسکی و لوتیتسکی و عده دیگری نظیر ایشان چنان آتش این قوغا را دامن می‌زدند که بارکلای به بهانه ارسال اسناد و کاغذهایی برای امپراتور، ژنرال آجودان‌های لهستانی را به پترزبورگ فرستاد و شرشان را از سر خود کم کرد و مبارزه علنی را با بنیکسون و ولیعهد آغاز نمود. کنستانتین الکساندروویچ روبومیرسکی آجودان مخصوص الکساندر اول بود. ولادیسلاو اسکاویریویچ برانیتسکی آجودان مخصوص الکساندر اول بود. بالاخره در اسمولنسک ارتش ها با تمام مخالفت های باگراتیون به هم ملحق گردید. باگراتیون با کالسکهی به خانه مقر فرماندهی نزدیک شد. بارکلای نشان امپراتوری را به خود آویخت، به استقبال او آمد و به باگراتیون که ارشدتر از او بود گزارش داد. باگراتیون که می‌کوشید برتری خود را در بلند نظری به رقیبش نشان دهد، با وجود ارشدیت از بارکلای اطاعت کرد، اما در ضمن این اطاعت کمتر از پیش با نظریات او موافقت می‌نمود. باگراتیون که به امر تزار بدون اطلاع بارکلای مستقیما به پترزبورگ گزارش می‌داد، نامه‌ای بدین مضمون به آراکچیف نوشت: اراده اعلی حضرت برای من قانون مقدس است، اما به هیچ وجه نمی‌توانم با این وزیر، منظور وی بارکلای بود، همکاری کنم. برای رضای خدا مرا به جای دیگر بفرستید. ای کاش مرا به فرماندهی یک هنگ منصوب می‌کردید، زیرا به هیچ وجه نمی‌توانم در اینجا خدمت کنم. تمام صدات کل پر از آلمانی است و یک روسی هم نمی‌تواند در اینجا نفس بکشد و از هیچ یک از امور سر در نمی‌آورد. من تصور می‌کردم که می‌توانم در اینجا صادقانه به تزار و وطن خدمت کنم، اما حال عملاً به بارکلای خدمت می‌کنم و باید اعتراف کنم که هیچ علاقه و تمایلی به این خدمت ندارم. دارودسته برانیتسکی و وینسن گرود و نظایر ایشان روابط فرماندهان ارشد را بیشتر به هم می‌زدند و آتش نفاق هر لحظه بالا می‌گرفت. فرماندهی کل قصد داشت در حوالی اسمولنسک به فرانسویان حمله کند و ژنرالی را برای بازدید مواضع فرستاد. این ژنرال که از بارکلای متنفر بود، نزد یکی از دوستان خود که فرماندهی سپاهی بود رفت و تمام روز را در مصاحبت او به سر برد و هنگام عصر مراجعت کرد و نظریه خود را درباره عرصه کارزار که ندیده بود به بارکلای گزارش داد. هنگامی که مناقشات و دسیسه‌هایی درباره تعیین میدان پیکار آینده جریان داشت، هنگامی که قشون روس در جستجوی فرانسویان بود و در تشخیص خط پیشروی ایشان اشتباه می‌کرد، فرانسویان به لشکر نوروفسکی حمله کردند و آن را عقب زده تا پای دیوارهای اسمولنسک رسیدند. ولی قشون روس برای نجات خطوط مواصلات خود ناگزیر شد تا در اسمولنسک به نبرد ناگهانی و غیر منتظره‌ای دست بزنند. نبرد انجام گرفت و هزاران نفر از طرفین به هلاکت رسیدند. اسمولنسک برخلاف میل و اراده تزار و تمام ملت روسیه تخلیه شد. اما اهالی اسمولنسک که فریب استاندار خود را خورده بودند، شهر را آتش زدند و مردم بیچاره و خانه خراب پس از نشان دادن سرمشقی به سایر روسها به مسکو گریختند. ایشان جز فکر خسارات خود اندیشه دیگری نداشتند و آتش نفرت و کینه دشمن در دلهایشان زبانه می کشید. ناپلئون پیش روی می کرد و ما عقب می نشستیم و بدین ترتیب موجبات آن وضعی که میبایست به شکست و سقوط ناپلئون منجر گردد فراهم میگشت.
گفتار دوم. شاهزاده نیکولای آندرییچ روزی پس از عزیمت پسرش شاهزاده خانم ماریا را به حضور طلبیده گفت: خب حال راضی شدی؟ مرا با پسرم به کشمکش انداختی؟ راضی شدی؟ تو فقط دنبال همین کار میگشتی. راضی شدی؟ برای من دردناک است، دردناک است. من پیر و ضعیف شدم و تو در آرزوی همین بودی. خب شادی کن، شادی کن. پس از آن روز دیگر شاهزاده خانم ماریا تا یک هفته پدرش را ندید. پیرمرد مریض بود و از دفتر کارش بیرون نمی آمد. شاهزاده خانم ماریا در حال تعجب متوجه شد که شاهزاده پیر در مدت این بیماری مادموازل بورین را نیز به اتاق خود راه نمی داد و فقط تیخون از او پرستاری می کرد. پس از یک هفته شاهزاده دوباره از اتاقش بیرون آمد و به زندگی سابق ادامه داد و با مجاهدت خاص به ساختمان ابنیه و احداث باغ‌ها مشغول شد و تمام مناسبات پیشین خود را با مادموازل بورین قطع کرد. از قیافه و لحن سرد او هنگام گفتگو با شاهزاده خانم ماریا چنین استنباط می‌شد که می‌خواهد بگوید: خب می‌بینی که تو همه گونه افتراءات را درباره من و این دختر فرانسوی اختراع کردی و به دروغ به شاهزاده آندره گفتی که مرا با او به کشمکش و مناقشه انداختی، اما حال می‌بینی که من نه به تو احتیاج دارم و نه به این دختر فرانسوی. شاهزاده خانم ماریا نیمی از روز را نزد نیکولوشکا به سر می‌برد و مراقب تحصیل او بود و خود به او زبان روسی و موسیقی می‌آموخت و با دسال گفتگو می‌کرد. قسمت دیگر روز را هم با مطالعه کتب و مصاحبت دایه پیر و مردم خداپرستی که گاهی از هشتی عقب خانه نزد او می‌آمدند می‌گذراند. شاهزاده خانم ماریا چنان که معمول زنان است درباره جنگ می‌اندیشید و برای برادرش که در میدان جنگ به سر می‌برد بیمناک بود. از بی‌رحمی و سنگدلی مردم که آنان را به کشتن یکدیگر وامی داشت وحشت می‌کرد و نمی‌فهمید که چرا مردمی اندازه قسی و بی‌رحمند. اما اهمیت و مفهوم این جنگ را که مانند تمام جنگ‌های سابق می‌پنداشت درک نمی‌کرد. هرچند دسال مصاحب همیشگی وی که علاقه بسیار به جریان جنگ داشت کوشش می‌کرد تا نظریات خود را برای او توضیح دهد و هرچند مردم خداپرستی که نزد وی می‌آمدند هر یک به شیوه خیش با ترس و وحشت از شایعات مربوط به حمله دشمن مسیح سخن می‌گفتند و هرچند جولی که اینک به شاهزاده خانم روبتسکوی تبدیل شده بود و دوباره برای او نامه می نوشت از موسکو نامه‌های مشهون از شور میهن پرستی برای او می فرستاد، باز شاهزاده خانم ماریا اهمیت مفهوم این جنگ را درک نمی کرد. جولی می نوشت: دوست مهربانم، من برای شما به زبان روسی نامه می نویسم، زیرا من از همه فرانسویان و همچنین از زبانشان که دیگر تحمل شدیدن آن را ندارم متنفرم. در اینجا در موسکو آتش اشتیاق و عشق امپراتور مورد پرستش ما در دلها مشتعل گشته است. شوهر بیچاره من در میخانه های یهودیان گرسنگی می کشد و انواع رنج ها و دشواری ها را تحمل می کند، اما هر خبری که از او به من می رسد آتش اشتیاق مرا بیشتر شعله بر می سازد. میخانه یهودیان. در آن زمان اکثر میخانه های اروپای شرقی به وسیله یهودیان اداره می شود. بیشک شما داستان عمل قهرمانانه رایفسکی را شنیده اید که دو پسر خود را در آغوش کشید و گفت: ما هم به استقبال مرگ می شتابیم و قدمی هم عقب نمی نشینیم. حقیقتا هم با آنکه نیروی دشمن دو برابر آنها بود قدمی عقب ننشستند. ما اوقات خود را در اینجا چنان که میتوانیم میگذرانیم. در جنگ باید مانند زمان جنگ زندگی کرد. شاهزاده خانم آلینا و صوفی تمام روز را با من مینشینند و ما بیوه زنان نگونبختی که شوهرانمان هنوز زنده اند پارچه های زخم بندی درست می کنیم و افکار پرشور خود را برای یکدیگر حکایت می کنیم. دوست من، تنها جای شما خالی است. شاهزاده خانم ماریا بیشتر از این جهت به اهمیت و مفهوم این جنگ پی نمی برد که شاهزاده پیر هرگز از آن سخن نمی گفت، بلکه اصولا وجود آن را انکار می کرد و چون هنگام نهار دسال رشته سخن را به این جنگ می کشید به وی می خندید. لحن شاهزاده پیر چنان آرام و مطمئن بود که شاهزاده خانم ماریا بدون چون و چرا سخنان او را باور می کرد. سراسر ماه ژوئیه را شاهزاده پیر فوق‌العاده فعال و بسیار چابک و زنده دل بود. در این مدت باغ جدیدی احداث کرد و خانه نوی برای خدمتکاران خود ساخت. یگانه مسئله‌ای که شاهزاده خانم ماریا را ناراحت می ساخت این بود که پدرش کم می خوابید و دیگر بنا به عادات دیرین در دفتر کار خود نمی خوابید و هر روز محل خفتن را تغییر می داد. گاهی امر می کرد تا تخت خواب سفری او را در گالری بزنند. زمانی در اتاق پذیرایی با لباس روی نیمکت یا صندلی راحت که پشتی بلند داشت می افتاد و چرت می زد. و در این حال پتروشکا به جای مادموازل بورین برایش کتاب می خواند. گاهی نیز در اتاق غذاخوری شب را به صبح می کرد. روز اول ماه اوت نامه دوم شاهزاده آندره رسید. در نامه اولش که به زودی پس از عزیمت خود نوشته بود، با کمال ادب و احترام از پدرش برای جسارت و اظهار آن سخنان معذرت خواسته، تقاضا کرده بود که پدر مهربانش وی را مانند پیش مشمول لطف و عنایت خیش سازد. شاهزاده پیر در جواب او نامه مهرآمیزی نوشت و از آن پس دختر فرانسوی را از خود دور ساخت. نامه دوم شاهزاده آندره که از حومه شهر ویتسبتسک پس از اشغال آن به وسیله فرانسویان نوشته شده بود، تمام اردوکشی را به اختصار توصیف می‌کرد و به علاوه شامل نقشه و پیش‌بینی‌های آینده اردوکشی بود. شاهزاده آندره در این نامه موقعیت نامساعد پدرش را در نزدیکی صحنه پیکار و در امتداد مسیر پیشروی قشون دشمن برای او مجسم ساخته و به پدرش اندرز داده بود که به موسکو عزیمت نماید. آن روز در سر میز ناهار دسال اظهار داشت که بر طبق شایعات فرانسویان وارد ویتسبتسک شدند. شاهزاده پیر از شنیدن سخنان وی به یاد نامه شاهزاده آندره افتاد و به دخترش گفت: امروز نامه ای از شاهزاده آندره رسیده، تا آن را خوانده ای؟ شاهزاده خانم بیمناک جواب داد: نه پدر جان. او نمی توانست نامه ای را که حتی از رسیدنش بی اطلاع بود خوانده باشد. شاهزاده با همان لبخند تحقیرآمیزی که عادتاً هنگام گفتگو از جنگ بر لب داشت گفت: او راجب جنگ، راجب این جنگ نوشته است. دسال گفت: باید بسیار جالب باشد. شاهزاده آندره در وضعی است که او... مادموازل بورین گفت: آخ بسیار جالب است. شاهزاده پیر رو به مادموازل بورین کرده گفت: بروید آن را برای من بیاورید. می دانید که روی میز کوچک زیر کاغذ نگهدار است. مادموازل بورین شادمان از جا برجست، اما پیرمرد چهره در هم برده فریاد کشید: آه نه میخائیل ایوانویچ، تو برو. میخائیل ایوانویچ از جا برخاست و به دفتر کار رفت، اما تازه بیرون رفته بود که شاهزاده پیر مضطربانه به اطراف نگریست و دستمال سفره را به کناری انداخت و دنبال او رفت و گفت: هیچ کاری را درست انجام نمیدهند، همه چیز را به هم میریزند. هنگامی که او به دنبال نامه رفته بود، شاهزاده خانم ماریا، مادموازل بورین، دسال و حتی نیکولوشکا خاموش به یکدیگر می‌نگریستند. شاهزاده پیر با نامه و نقشه به همراهی میخائیل ایوانویچ با گام‌های سریع برگشت و نامه را در موقع صرف نهار به هیچ کس نداد بخواند، بلکه پهلوی خود روی میز گذاشت. پس از صرف غذا، چون به اتاق پذیرایی رفت، نامه را به شاهزاده خانم ماریا داد و نقشه ساختمان جدیدی را مقابل خیش نهاده چشم بدان دوخت و به دخترش امر کرد نامه را بلند بلند بخواند. شاهزاده خانم ماریا هنگام قرائت نامه پرسان به پدرش می نگریست. پیرمرد به نقشه نگاه می کرد و ظاهراً در افکار خود غوطه‌ور بود. پایان لبه دو.